کتاب گویا
آیت الله خامنه‌ای تحصیلات خود را در 4 سالگی از مکتبخانه با آموزش قرآن شروع کرد و در 7 سالگی راهی مدرسه ابتدایی اسلامی دارالتعلیم دیانتی شد. ایشان علاوه بر تحصیل در مدرسه، تحت تعلیم اختصاصی پدرشان آیت الله سید جواد خامنه‌ای که از علمای بنام مشهد بودن نیز قرار گرفت و همین امر باعث تسریع فرایند علم آموزی شد. به گونه ای که با پایان دوره ابتدایی دوره جامع المقدمات را نیز به اواخر رساند. از 12 سالگی در مدرسه سلیمان خان دوره رسمی طلبگی را آغاز کرد و همزمان به صورت شبانه و شخصی تحصیل دوره دبیرستان را نیز ادامه داد. در همین فاصله شرایع الاسلام و شرح لمعه را نزد پدر و میرزا احمد مدرس یزدی و معالم الاصول را نزد آیت الله سید جلیل حسینی سیستانی از علمای مشهد فرا گرفت. آیت الله خامنه‌ای در همان سالهای نخست طلبگی خود تدریس ادبیات را آغاز کرد. در 14 سالگی وارد مدرسه نواب شد و همزمان از محضر پدر و آیت الله حاج شیخ هاشم قزوینی نیز بهره برد تا اینکه توانست در حدود 17 سالگی دروس سخت را به پایان برساند. ایشان درباره این دوره و شرکت در کلاس‌های درس اختصاصی پدر می‌گویند:
وقتی تابستان می‌شد و درس‌ها تعطیل می‌شد، پدرم می‌گفت خیلی خوب، پس حالا شروع کنیم و درس بگذاریم. روزی که درس های حوزه تمام می شد، تازه آن روز پدرم درس را شروع می کرد. این کمک های پدرم بسیار سهم وافری داشته در پیشرفت درسی من. به همین دلیل از اولی که رسماً طلبه شدم، یعنی از دبستان بیرون آمدم و وارد مدرسه علمیه شدم، تا وقتی که درس خارج را شروع کردم 5.5 سال طول کشید. یعنی من دوره سخت را تماماً در طول 5.5 سال گذراندم. هیچ درسی هم نبود که من بروم و از من کوچکتر در آن درس باشد. یعنی هر درسی که می رفتم کوچکترین عضو آن درس من بودم. درس خارج هم که رفتم کوچکترین فردی بودم که در این درس شرکت می کرد. هیچ کس اصلا در این سنین نبود.
حضرت آیت الله خامنه‌ای در حدود 17 سالگی به درس خارج آیت الله العظما سید محمد هادی میلانی راه یافت. در سال 1336 به قصد ادامه تحصیلات در حوزه علمیه نجف اشرف به عتبات عالیات در عراق مشرف شد. در نجف در دروس اساتید مطرح آن دیار شرکت کرد، اما پیرو مخالفت پدر با تحصیل در نجف به مشهد بازگشت و درس فقه را نزد آیت الله میلانی پی گرفت. اواخر سال 1337 از آیت الله میلانی اجازه روایت گرفت و در همین سال برای ادامه تحصیلات عازم قم شد. در قم نزد بزرگانی چون حضرت آیات حاج آقا حسین بروجردی، امام خمینی، حاج شیخ مرتضی حائری یزدی، سید محمد محقق داماد و علامه طباطبایی به تحصیل پرداخت. سال 1343 آیت الله خامنه‌ای از طریق مکاتباتی که با پدر داشت متوجه آرزوی چشم ایشان شد و بین ماندن در قم و ادامه تحصیل در حوزه عظیم آن و رفتن به مشهد راه دوم را انتخاب کرد و برای مراقبت از پدر راهی مشهد شد. در مشهد علاوه بر شرکت در جلسات درس آیت الله میلانی که تا سال 1349 ادامه داشت، به تدریس سطوح عالی فقه و اصول، رسائل، مکاسب و کفایه و برگزاری جلسات تفسیر برای عموم همت گماشت. در این جلسات جمعیت کثیری از قشر جوان به ویژه دانشجویان حضور پیدا کردند. در جلسات تفسیر خود مهمترین پایه‌های فکری اسلام و اندیشه اسلامی را از خلال آیات قرآن استخراج و بیان می‌نمود و به تعمیق بنیان‌های اعتقادی مردم می‌پرداخت، به صورتی که شرکت کننده در دست تفسیر ایشان ضمن آشنایی با وجوه سیاسی و اجتماعی اسلام به شکل طبیعی به این نتیجه ضروری و قطعی می رسید که حکومتی بر پایه اسلام و معارف دین باید در کشور تحقق یابد. از سال 1347 درس تخصصی تفسیر را نیز برای طلاب علوم دینی شروع کرد که این دروس و جلسات تفسیر تا سال 1356 و قبل از دستگیری و تبعید به ایران شهر ادامه داشت. آیت الله خامنه‌ای طرح اسلام به صورت مسلکی اجتماعی و دارای اصولی منسجم و یک آهنگ و ناظر به زندگی جمعی انسانها را یکی از فوری‌ترین ضرورت‌های تفکر مذهبی می‌دانستند و معتقد بودند که مباحثات و تحقیقات اسلامی به سبب اینکه به صورت ذهنی و دور از حیطه تأثیر عملی و عینی و مخصوصاً اجتماعی انجام گرفته، بیش از معرفتی ذهنی به بار نیاورده و نسبت به زندگی جمعی انسانها علل خصوص نسبت به تعیین شکل و قواره جامعه تعهد و تکلیف و تا نظریه روشن و مشخصی را ارائه نداده است. قرآن سند قاطع و تردید ناپذیر اسلام در بیشترین موارد سهمی در روشنگری و راه گشایی نیافته و به جای آن دقتها و تعمقات شبه عقلی یا روایات و منقولات ظنی و گاه با اعتباری بیشتر میداندار و مسئول شناخته شده و به نتیجه تفکرات اعتقادی جدا از قرآن و بی اعتنا به آن نشو و نما یافته و شکل گرفته است. شاید همین بی ارتباطی و بی اعتنایی یا احساس بی نیازی یا نومیدی از امکان استفاده صحیح که هر یک به نوبه خود معلول عواملی خاص است، موجب آن گشته که تدبر در آیات قرآن جای خود را به قرائت و تلاوتی سطحی و سرسری و فاقد نتیجه و ثواب دنیوی و یکسره برای پاداش و جزای اخروی داده و کتاب کریم الهی دستمایه عوامی ها و عوام فریبی ها شده است. بر همین اساس بود که در سخنرانی ها و آثار مکتوبشان تلاش کردند معارف و دستگاه فکری اسلامی به ویژه قرآن و سیره معصومین علیهم السلام را از تجرد محض خارج کنند تا اسلام همچون همه مکاتب اجتماعی ناظر به تکالیف عملی و به ویژه زندگی اجتماعی باشد و هر یک از مباحث نظری از این دیدگاه که چه طرحی برای زندگی انسان و چه هدفی برای بودن او و چه راهی برای رسیدن به این هدف ارائه می‌دهد مورد بررسی و تأمل و تحقیق قرار گیرد. آیت الله خامنه‌ای بر آن بودند که مسائل فکری اسلام را به صورت پیوسته و به عنوان اجزای یک واحد مورد مطالعه قرار دهند تا مجموعاً از شناخت این اصول طرح کلی و همه جانبه‌ای از دین به صورت یک ایدئولوژی کامل و بی ابهام و دارای ابعادی متناسب با زندگی چند بعدی انسان استنتاج شود و در این مسیر اصرار بر این داشتند که در استنباط و فهم اصول اسلامی مدارک و متون اساسی دین اصل و منبع باشد، نه سلیقه ها و نظرهای شخصی یا اندوخته های ذهن و فکر این و آن، تا حاصل کاوش و تحقیق به راستی اسلامی باشد و نه هرچه جز آن. سلسله دروس و تألیفات این دوره آیت الله خامنه‌ای در مجلدات مختلفی از جمله طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، پیشوای صادق، از جرفای نماز، صبر، روح توحید، نفی عبودیت غیر خدا، چهار کتاب اصلی علم رجال و گزارشی از سابقه تاریخی و اوضاع کنونی حوزه علمیه مشهد به چاپ رسیده است. ایشان همچنین چهار کتاب آینده در قلمروی اسلام، نوشته سید قطب، صلح امام حسن، پرشکوه ترین نرمش قهرمانان تاریخ، نوشته شیخ رازی آل یاسین، بخشی از تفسیر فی ظلال القرآن، نوشته سید قطب، مسلمانان در نهضت آزادی هندوستان، نوشته عبدالمنعم النمر را از عربی به فارسی ترجمه نموده و کتابی را با عنوان ادعانامه‌ای علیه تمدن غرب به شکل ترجمه و تحقیقات منتشر کرد. این آثار علاوه بر جنبه علمی کارکرد مبارزاتی نیز داشتند که در ادامه شرح خواهیم داد. البته این فعالیت‌های علمی و حوزوی آیت الله خامنه‌ای که مربوط به دوره پیش از 38 سالگی ایشان است در شرایطی عادی رقم نخورد. ایشان از ابتدای قیام امام خمینی قدس سره علیه سلطنت پهلوی در کنار ایشان قرار گرفتند و تا پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 به عنوان یکی از مبارزین شاخص تحت تعقیب سباک بودند. بارها دروسشان تعطیل شد، به زندان افتادند و نهایتاً تبعید شدند. آیت الله مرتضی حائری یزدی با مشاهده استعداد و توانمندی‌های علمی آیت الله خامنه‌ای خطاب به ایشان فرموده بود: آقای آقا سید علی آقا، من با این استعدادی که در شما می‌بینم، شما یک مرجع تقلید می‌شوید یا حداقل عالم برجسته خطه خراسان. عالم عامل و عارف واصل آیت الله حاج شیخ مرتضی تهرانی درباره آیت الله خامنه‌ای می‌فرمایند: آنچه که من در ایشان ادراک کردم تصمیم و همت ایشان بود که بر حسب فضایل انسانی ایشان دو کار را شروع کردند. یکی زحمت کشیدن در فقه و اصول و دیگری زحمت کشیدن برای تهذیب نفس و ایجاد اخلاص در اعمالشان. در مراجع قطعاً چنین فردی با این جامعیت نداریم، یعنی وقتی به سراغ مسائل سیاسی می روند و مطالعه و جمع آوری و مقایسه می کنند، یک نفر غیر ایشان نیست. در مسائل فقهی که وارد می شوند و جواب می دهند کاملا پیداست سراپا اخلاص و تقواست. آنقدر احتیاط می کنند که یک سر سوزن برخلاف تقوا و احتیاط حرکت نکرده باشند. این را من تا الان لمس کردم و معتقدم دیگران به این صورت به ایشان نگاه نمی کنند. در این جامعیتی که خدا این بزرگوار را رشد داده است، هیچ در بین علمای شیعه و اسلام نداریم. من اینجور فکر میکنم که حق تعالی اراده فرموده است که وجود ایشان را از دیگران متمایز کند و با این همت عالی در این مسیر قرار بگیرد.
من به معنی اینکه نشستم فهمیدم که یه حادثه ناگواری باید اتفاق افتاده باشه. حضرت امام دیشب رحلت کردن.
که نعمتی که با جهاد عظیم خودتان و خون جوانان برومندتان به دست آوردید، همچون عزیزترین امور قدرش را بدانید.
با حضور 61 نفر جلسه ما رسمی است.
دستور جلسه بررسی مسئله رهبری و تعیین جانشین رهبری است.
به این رپیبلیک پروگرسیس و من دموکراتی
افلاطون یه چیزی میگفت، ارسطو یه چیزی.
اگه اینجوری بود که این دعواها نبود،
اون تتمه رو باید ازشون بشنوید.
تا رفراندوم البته این موقت دائمی نیست.
یه دفعه صدای انفجار مهمی به گوشم خورد.
از کانال‌های مختلفی اخباری دریافت کردم.
قصه لباس نیست.
بار دیگر ما خود را در تلاش برای احقاق حق خود تنها یافتیم.
جناب آقای خامنه ای ریاست محترم جمهوری اسلامی
موافق هستند قیام کنند.
خدا بود که شما را ای امام عزیز به پیروزی خود و به وسیله مؤمنان تأیید کرد.
روایت رهبری. پس از پیروزی انقلاب اسلامی آیت الله خامنه‌ای در موقعیت‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، سیاست خارجی، نظامی و غیره قرار گرفتند که نیاز بود با استنباط از منابع اسلامی پاسخ‌های عینی به پرسش‌ها و مسائل گوناگونی بدهند که در ساحت‌های متعدد و سطوح مختلف حاکمیتی مطرح می‌شد. ایشان در این دوره نیز همچون دوران مبارزات قرآن و سیره معصومین علیهم السلام را مبنا قرار داده و به اقتضای نیازهای حکومت اسلامی به تفسیر قرآن و تبیین سیره معصومین علیهم السلام پرداختند. اردیبهشت ماه 1361 وقتی تفسیر سوره مجادله را به عنوان اولین سوره از دوره جدید تفسیر خود آغاز کردند، درباره انتخاب این بخش از قرآن گفتند:
علت این که اینجا را انتخاب کردیم این است که سوره های جزء 27 و 28 و این حدود غالبا سوره های مدنی است و سوره هایی است که در مدینه طیبه بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده و مربوط است به بعد از تشکیل حکومت اسلامی، یعنی مثل وضع کنونی ما. نوع مطالب و مسائلی که بعد از تشکیل حکومت برای یک جامعه لازم است با نوع مطالب و مسائلی که مربوط به حین مبارزه مردم برای تشکیل حکومت اسلامی است فرق می کند. کمان که شما در جامعه خودمان هم این را مشاهده می کنید. امروز شما یک مسائلی دارید که این مسائل قبل از بهمن 57 برای شما وجود نداشت، مطرح نبود. مثلا مسئله منافقین و مسئله نفاق، مسئله عدالت اجتماعی، مسئله حکومت، مسئله جهاد در جبهه های جنگ و ده ها مسئله از این قبیل مسائل عمده بعد از تشکیل حکومت است و این مسائل همان مسائلی است که در آیات مدنی بیشتر به آنها پرداخته شده.
این است که باید گفت دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی دوره پیوند اندیشه اسلامی با عرصه عمل در امر حکومت است و سخنرانی ها، موضع گیری ها، تصمیم گیری ها و اقدامات آیت الله خامنه ای را باید در این چهارچوب دید و بررسی کرد. بخش دیدگاه ها که در ادامه خواهد آمد مروری کوتاه بر آراء ایشان در چند حوزه مهم حکومتی در دوره پیروزی انقلاب اسلامی تا ارتحال حضرت امام قدس سره است. همان گونه که در فصل نخست اشاره کردیم به ثمر رسیدن نهضت امام خمینی قدس سره نیازمند احیای اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم در ذهن و دل مردمی بود که به سبب قرنها استبداد و دهها استعمار از عمده حقایق اسلام محروم نگه داشته شده بودند. جرقی که در وجود آیت الله خامنه‌ای در رابطه با مبارزات سیاسی علیه رژیم پهلوی زده شد دقیقا در رابطه با همین امر، یعنی احیای اسلام ناب بود که فعالیت‌های بعدی ایشان را نیز جهت داد. سال 1332 هنگام که حجت الاسلام سید مجتبی نواب صفوی برای سخنرانی در مدرسه سلیمان خان به مشهد رفته بود، سخنانی بر زبان راند که بعدها آیت الله خامنه‌ای این سخنان را اولین آتشی توصیف کردند که در دل ایشان روشن شد. نواب صفوی در این سخنرانی از ضرورت احیای اسلام و حاکمیت اسلام سخن گفت. او به رضاخان و دستگاه‌های انگلیس که عملاً در کشور حاکم بودند بدگویی کرد و گفت اسلام باید حکومت کند و کسانی که در رأس حکومت هستند دروغ می‌گویند و مسلمان نیستند. 10 سال بعد، یعنی سال 1341 که دولت اسدالله علم لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی را در مجلس شورای ملی به تصویب رساند و امام خمینی قدس سره علنا علیه این لایحه موضع‌گیری کردند، مبارزات آیت الله خامنه‌ای با رژیم پهلوی نیز آغاز شد. در ماجرای همین لایحه بود که ایشان چهره سیاسی امام را کشف کردند و وقتی مبارزات پیش آمد احساس کردند آن شخصیتی که می تواند از لحاظ فکری و روحی اشباعشان کند امام خمینی است ولا غیر.
من وارد مدرسه حجتیه شدم، دیدم که اعلامیه ایشان روی دیوار نصب است. اعلامیه را خواندم، سجده کردم، یا حالت سجده به من دست داد از اینکه دیدم یک شخصیت عظیم روحانی و استخوانداری قوی و مقتدر پیدا شده است.
این بود که از اولین ساعات مبارزه به امام قدس سره پیوستند و به خدمت و حرکت در خط امام مشغول شدند. امام بعدها درباره این دوران و حضور آیت الله خامنه‌ای در نهضت فرمودند:
در آن زمانی که اول نهضت بود ایشان وارد بود و به اطراف برای رساندن پیام‌ها تشریف می‌بردند و بعد از این هم که این انقلاب به اوج خودش رسید ایشان حاضر واقعه بود همه جا، تا آخر و تا حالا هم هست. یک نعمت خدا به ما این است که داده.
مبارزات آیت الله خامنه ای علیه رژیم پهلوی را می توان به دو دوره تقسیم بندی کرد. دوره نخست از ابتدای نهضت یعنی سال 1341 آغاز می شود که رژیم پهلوی با لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی انزوای بیش از پیش اسلام در سپهر سیاسی ایران را کلید زد و حضرت امام خمینی با اعتراض به این لایحه عملا قیام علیه رژیم را آغاز کردند. در این ایام آیت الله خامنه‌ای طلبه 23 ساله بودند و به تعبیر خودشان در سطحی ساده و ابتدایی در مبارزات فعالیت داشتند.
به فضل الهی از اولین قدم مبارزه و نهضت امام وارد مبارزه شدند. البته حضور ما در مبارزات به چند شکل ساده و ابتدایی بود. بدین صورت که اعلامیه را تکثیر کنیم و به دیگران برسانیم. با این آن که درک و شناخت درستی از نهضت و جریان نداشتن بحث کنیم. اعلامیه ها را از قم به تهران و از تهران به قم می بردیم و به افراد مختلف می رساندیم. در اوایل نهضت جلسه نداشتم. به تدریج جلساتی نیز تشکیل شد که از طرف مدرسین بود و من در یکی از این جلسات که در منزل آقای مشکینی برگزار شده بود شرکت کردم. با بعضی از دوستان دیگر بحث و همفکری می کردیم و این در اوایل قضیه بود.
اوایل سال 1342 پس از به خاک و خون کشیده شدن طلاب در مدرسه فیضیه قم، حضرت امام قدس سره آیت الله خامنه ای را مأمور کردند که پیامهایی را به آیت الله میلانی و علما، روحانیون و هیئت‌های مذهبی خراسان در جهت تداوم نهضت و آگاه سازی مردم درباره تبلیغات رژیم پهلوی انتقال دهند. امام در این پیام ها خط مشی مبارزه را تصمیم کرده و از علما و روحانیون خواسته بودند به منظور تبیین جنایات رژیم پهلوی واقعی مدرسه فیضیه از روز هفتم محرم در منابر بیان شود. آیت الله خامنه ای ضمن رساندن پیام امام به علمای خراسان خود نیز راهی شهر بیرجند که تحت نفوذ خاندان اسدالله علمبود شده و در منابر و مجالس آن شهر درباره حادثه مدرسه فیضیه و سلطه اسرائیل بر جوامع اسلامی سخنرانی کردند که دستگیری و زندانی شدنشان را در پی داشت. ایشان همچنین در بهمن 1342 مقارن با ماه رمضان 1383 قمری برای تبلیغ و تبیین نهضت اسلامی راهی زاهدان شدند. سخنرانی های آیت الله خامنه ای در مساجد زاهدان و استقبال مردمی از آن رژیم را برانداشت که بار دیگر ایشان را بازداشت کند. اسفند 1342 قرار بازداشت آیت الله خامنه ای به قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضایی تهران تبدیل و ایشان از زندان آزاد شدند. ایشان اما به این حکم اعتنا نکرده راهی مشهد شدند و فعالیت‌های سیاسی خود را در قالب تشکیل جلساتی در منزل آیت الله میلانی ادامه دادند. پس از دوره کوتاهی حضور در مشهد تصمیم گرفتند به قم بازگشته و با کمک و همکاری روحانیون مبارز به سازماندهی مجدد فعالیت‌های سیاسی از طریق جلسات مشورتی و تبلیغات بپردازند. دومین دوره مبارزات آیت الله خامنه ای که باید آن را دوره سازماندهی مبارزات و تلاش برای احیای اسلام ناب در اذهان عمومی دانست، پس از تبعید حضرت امام به ترکیه یعنی از نیمه دوم سال 1343 آغاز می شود و تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه دارد. این دوره شامل فعالیت های متنوعی است که اهم آنها عبارتند از سخنرانی های عمومی و جلسات درس و تفسیر قرآن، ترجمه و تألیف کتاب، فعالیت های تشکیلاتی برای همافزایی نیروهای مبارز، فعالیت های فکری و علمی برای تدوین جهانبینی اسلامی، تلاش برای وحدت شیعه و سنی و فعالیت های میدانی برای سازماندهی تظاهرات مردمی.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی‌مان را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
در شب طوفان